در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم شنوندگی شعری باشید از سروده های آقای قاسم صرافان که این شعر رو برای برنامه صحنه کبوتران ارسال کردند.
عشق یعنی که به شوق تو به صحرا بزنم، عشق یعنی که به شوق تو به صحرا بزنم، به هوای دل پاک تو به دریا بزنم، عشق یعنی بشوم آهوی آواره تو، بدهم دل به صدای خوش نقاره تو، عشق یعنی تپش این دل بارانی من، لطف پیدای تو و گریه پنهانی من، و خدا خواست که از دست تو درمان برسد، خواست تا عطر علی تا به خراسان برسد، یا رضا گفتم و وا شد به نگاهت گره ها، چه خبرها که رسیده است از این پنجره ها، یا رضا گفته و بینا شده چشمان کسی، یا رضا گفته اسیری که به دادش برسی، عشق یعنی به هوایت گذر از دامن و دشت، عشق در شوق سلامیست سر ساعت هشت، عشق در قلب قطاریست که از قم برسد، در نمازیست که تا رکعت هشتم برسد، در نمازیست که تا رکعت هشتم برسد.
در ادامه برنامه صحنه کبوتران با شما همراهیم و در ادامه باز هم با شما از شعر رضوی خواهیم گفت. در بین شاعران معاصر و نیمایی باید از سروده های مهدی اخوان ثالث شاعر معاصر برنامه ما هستند. جناب اسماعیلی عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما و امروز رو خدمت شما تشریح عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با یاد و نام حضرت حق، من هم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و فریخته برنامه‌تون تسلیت عرض میکنم. شهادت حضرت علی ابن موسی رضا رو و با افتخار در خدمتون هستم.
درود بر شما، برقرار باشید. آقای اسماعیلی، ما قدری با دکتر مدرس‌زاده درباره نخستین شعرهای رضوی در شعر کهن فارسی صحبت کردیم. ده. از سنایی و جامی و ابن یمین و خاقانی هم نام بردیم. اما میخوام بگیم که در ادامه شعر رضوی چه سمت و سویی پیدا میکنه؟ در دوران قاجار و دوران معاصر آیا مضامین جدید و یا شیوه پرداخت جدیدی میبینیم؟
در مورد شعر رضوی که یکی از شاخه های پربار و بالنده شعر آینی روزگار ما هست، خب هم در گذشته شاعران متقدم همونطور که شما اشاره کردید، صنایع غزنوی، خاقانی، ابن یمین، جامی و بسیاری از شاعران در واقع در این حوزه آثار فاخر و ارجمندی خلق کردند، ولی متاسفانه در بعضی از دوره ها شعر رضوی در واقع در حاشیه قرار گرفته، با آن گونه که شایسته و بایسته هست در واقع بهش پرداخته نشده. ما در دو مقطع در واقع شاهد بالندگی و زایندگی شعر آینی هستیم، یکی در دوره آل بویه هست و یکی هم در عصر صفویان که به خاطر اینکه به شعر آینی و دینی و مذهبی بها میدادن این شعر رشد و گسترش فراوانی پیدا کرد، ولی در سایر دوره های تاریخی به نوعی شعر آینی و به خصوص شعر رضوی در حاشیه قرار گرفت. در دوره پهلوی هم به خاطر اینکه نوعی دین ستیزی در واقع به وجود آمده بود در جامعه و در واقع شاعران بیشتر رو حوزه های شعرهای ملی میهنی و وطنی تاکید داشتن و به مضامین ملی خواهی و در واقع وطن خواهی توجه داشتن، یک نوع ذهنیت بدی نسبت به شعر دینی و آینی ایجاد بود که شاعران به ندرت در این حوزه ورود پیدا میکردن و شعر مذهبی میگفتن.
ولی در دوران معاصر در واقع از حالا پس از پیروزی انقلاب اسلامی خیلی این دیگه در واقع در حوزه شعر رضوی ما پیشرفت کردیم و آثار بسیار فاخری هم در این زمینه داشتیم.
بله، در دوره معاصر شاعران فراوانی به این حوزه در واقع رغبت نشان دادن و شعرهای بسیار ارزشمندی سرودن. مثلا در دوره پیش از انقلاب هم مهدی اخوان ثالث یک شعر نیمایی بسیار زیبایی برای حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام سروده که من سطرهای از این شعر رو تقدیمتون میکنم. میگه ای علی موسی رضا، ای پاک مرد یثربی در توس خوابیده، من تو را بیدار میدانم، زنده تر روشنتر از خورشید عالمتاب، از فروغ و فر شور و زندگی سرشار میدانم. در دوران انقلاب شعر مذهبی و دینی ما بسیار در واقع رشد و گسترش داشت و جهش قابل تأملی داشت و بسیاری از شاعران به این حوزه ورود پیدا کردند و شاعرانی که در دوران پیش از انقلاب به عنوان شاعران مذهبی شناخته شده بودند، مثلا چهره‌هایی مثل خانم صفوارزاده، آقای گرمارودی، محمد علی مجاهدی، در این حوزه آثار فاخر و ارجمندی خلق کرده بودند که قابل تقدیر و ستایش است. برای مثال استاد گرمارودی که خالق شاهکارهایی مثل خط خون و در سایه‌سار نخل ولایت هست، در یکی از اشعار خودش که در واقع پیشانی نوشت رضوی داره به این شیوه در مدح و منقبت امام رضا سخن آغاز میکنه. میگه درود بر تو ای هشتمین سپیده، اگر از سایه‌ساران درود میپذیری، تاریخ چون به تو میرسد طواف میکند، عرفان در ایستگاه حرمت پیاده می شود و کلمه چون به تو می رسد به دربانی درگاهت به پاسداری می ایستد. یا زنده یاد خانم طاهره صفارزاده که به عنوان شاعر اندیشه و بیداری شناخته شده، در کتاب دیدار صبح شعر بلندی با عنوان زیارتنامه داره که تقدیم به ساحت ملکوتی امام رضا کرده. این شعر رضایی سطرهای درخشان از این شعر رو تقدیم شما می کنم. میگه این خانه خواب ندارد، این خانه خواب ندارد، این بارگاه داد یک سر بیدار است، تعطیل و فصل ندارد. بعد دیگر شاعران نسل انقلاب که در حوزه شعر رضوی آثار درخشان و قابل تأملی دارند، زنده یاد قیصر امینپور هست.
بله.
که در واقع غزل بسیار ارجمند و درخشانی داره در مورد امام رضا که من چند بیتش رو تقدیم شما میکنم. چشمه های خروشان تو را می شناسند، موج های پریشان تو را می شناسند، پرسش تشنگی را تو آبی جوابی، ریگ های بیابان تو را می شناسند. بعد از انقلاب اسلامی خب اکثر شاعران، وقتی ما مجموعه اشعار شاعران رو بررسی می کنیم، می بینیم که در مجموعه اشعار این شاعران یا یک غزل یا دو غزل یا رباعی یا مثنوی تقدیم به ساعت مقدس امام رضا شده و در سالهای اخیر هم در واقع ترکیب بندهای با موضوع رضوی شاعران سرودند که ترکیب بند یکی از قالب‌هایی هست که در واقع با ترکیب بند محتشم کاشانی به اوج رسید، ولی خب در سالهای در دهه اول انقلاب این قالب محجور واقع شد و به حاشیه رانده شد. در سالهای اخیر مشاهده توجه و رغبت شاعران به این قالب ادبی هستیم و شاعران فراوانی ترکیبندهای عاشورایی سرودن و در سالهای اخیر هم من ترکیبندهای رضوی فراوانی دیدم از شاعران انقلاب.
بله.
که خب در جای خود باید بحث بشه، چون یک قالبی هست که در واقع طولانی هست و در یک فرصت مناسبی باید بون پرداخت.
آقای اسماعیل، به قالب‌های شعری اشاره کردید در اشعار شاعران دوران معاصر، اما آیا مضامین جدید و یا شیوه پرداخت جدیدی هم ما مشاهده میکنیم در بین سروده ها؟
ما در بعد از پیروزی انقلاب، بشاران انقلاب، یک نوآوری های در عرصه هم حوزه قالب و هم در حوزه مضمون محتوا در واقع ما شاهدش هستیم، که برای مثال در حوزه قالب های ادبی ما شاهد مثلا شکلی قالب های به نام غزل مثنوی یا غزل ربایی یا حتی ترکیب قالب های نیمایی و نو با قالب های سنتی، که مثلا شما میبینید که یک شاعر شعر خودش رو با غزل آغاز میکنه ولی در اواسط شعر یا در لابلای شعر مثلا شعر از قالب غزل تبدیل میشه به نیمایی. و خب این نوآوری ها به بدعت هایی هست که شاعران انقلاب در قالب های ادبی ایجاد کردن و در محتوا و مضمون و در اون مایه هم ما شاهد ترکیب های ترکیب سازی های جدیدی هستیم، تصویر های سازی های جدیدی هستیم که خب نشان دهنده نگاه نوع شاعران به شعر دینی و آیینی. شاعران جوان حمیدرضا برقعی و سید محمد جواد شرافت از شاعرانی هستند که شعرشون اختصاصاً شعر دینی و مذهبی هست و در این عرصه در حوزه ترکیب آفرینی و مضمون آفرینی کارهای درخشان بسیار قابل تأملی دارن. ولی ما نقطه ضعفی که در شعر آیینی ما وجود داره، ما خب پیشرفت قابل توجهی در حوزه تکنیک، ساختار، صنعتگری و سخنوری شعر آیینی می‌بینیم، ولی در حوزه مضمون و در اون مایه هنوز اون لهجه و در واقع بیان توصیفی در شعر آیینی ما بسیار هست که شاعران بیشتر در حوزه متن و منقبت و سوگ و مرثیه در واقع به بزرگان دینی می‌پردازند و ما در حوزه تبیینی و تحلیلی و در حوزه در واقع اندیشگی شعر آیینی ما هنوز نتوانسته قله های جدیدی رو فتح بکنه. و ما به نوعی شعر آیینی ما شاید در این حوزه ها دچار فقر و اندیشه هست و باید تلاش بکنیم که در واقع فرم و محتوا با همدیگر رشد بکنن و ما بتوانیم در حوزه شعر آیینی حرف های جدیدی برای گفتن داشته باشیم و از لهجه توصیفی صرف فاصله بگیریم. برای مثال در شعر رضوی بیشتر به صورت و ظاهر و برونه دین توجه میکنیم. مثلا شما کلید واژه هایی مثلا کبوتر، مثل حرم به قول معروف، یا کلید واژه هایی که به حرم مطهر امام رضا پرداخته شده و به اون زیبایی های ظاهری پرداخته شده در مورد خود امام رضا، در واقع در متن و منقبت امام رضا بیشتر به صورت توجه کردیم، ولی به درونه دین، مغز دین، باطن دین، ما امام رضا رو به عنوان عالم آل محمد میشناسیم، یعنی به عنوان یک دانشور، به عنوان یک عالم دینی، به عنوان کسی که در بازه های دین و دانش رو به روی ما گشود. ولی در مورد مثلا بود علمی و عقلانی امام رضا به عنوان عالم آل محمد ما کمتر شعری و سراغ داریم که به این بود پرداخته شده باشه و سیمای امام رضا رو به عنوان یک عالم دینی به تصویر کشیده باشه. بنابراین ما باید در حوزه درون مایه محتوا و مضمون فکر میکنم بیشتر کار بکنیم و نگاه تازه تری داشته باشیم.
توجه ویژه‌ای داشته باشیم انشاءالله که از این پس شاعران آیینی به این نکته توجه داشته باشن که به مفاهیم و مضمون‌های جدیدتری هم دست پیدا کنیم و شاهد رشد و شکوفایی اشعار آیینی باشیم، به ویژه در متن اهل بیت علیهم السلام و امام رضا علیه السلام. خیلی متشکرم از شما جناب آقای رضا اسماعیلی، شاعر و منتقد ادبی. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه صحنه کبوتران. با شما خداحافظی. درود بر شما. برقرار باشید. التماسید. به پایان برنامه صحنه کبوتران ویژه سالروز شهادت آقا امام رضا علیه السلام رسیدیم. در این ایام دعا می‌کنیم برای شفای عاجل همه بیماران و روا شدن حاجت همه حاجتمندان. دلهامون رو روانه بارگاه آقا امام رضا علیه السلام می‌کنیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. التماس دعا و خدا نگهدار.
نرمه نرمه های باران، جاله های چشم یار. رضا جان. صحن سینه ها مقامت، آهوی رمید رامت، نام شهر دل به نامت رضا جان، نام شهر دل به نامت.
رادیو اصفهان، صدای زندگی، صدای طراوت.
با رشد جمعیت و گرم شدن کره زمین و کاهش میزان نزولات آسمانی، صرفه‌جویی در مصرف آب به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. به هر مقدار آب که نیاز دارید، به همان میزان آب در کتری، سماور یا کتری برقی بریزید تا در مصرف آب و انرژی صرفه‌جویی شود. قطره قطره آب را چون لحظه لحظه زندگی پاس بداریم.
از غم مطریز بز دیده ی گیانم اش، از غم مطریز بز دیده ی گیانم اش، بگرفت از پا تا به گریبانم اش، ترسم ترسم آخر ز غمت دست چو جیهون گردد، بس دمودن رود از چشمه چشمانمش رضا جانم رضا جانم. تو کنم سپر شهر خراسانم است، حکومت ره سپر شهر خراسانم است، رضا جانم رضا
حالا شده در موقعیتی قرار بگیرید که مجبور بشید به چیزی رضایت بدید که واقعا دلتون نمیخواسته؟ مثلا سر حقوق، موقع خرید یک وسیله گرون قیمت، یا حتی وقتی میخواید با همسر، فرزند یا یکی از دوستانتون به نتیجه برسید. معمولا فکر میکنیم فقط دو راه داریم، یا به جنگیم و طرف مقابلمون رو قانع کنیم یا کوتاه بیاییم و به یک توافق نصف و نیمه رضایت بدیم. اما اگر راه سومی هم وجود داشته باشه چی؟ به نام خدا. سلام، به کتاب راه زندگی خوش اومدید. امروز میخواییم درباره کتابی صحبت کنیم که نگاه شما رو به مذاکره کاملا تغییر میده. کتاب هرگز سازش نکنید، نوشته کریس واس. کریس واس یک استاد تئوری نیست. او سالها مذاکره کننده گروگانگیری در FBI بوده و در شرایطی مذاکره کرده که نتیجه اون میتونسته مرگ یا زندگی انسانها رو رقم بزنه. به همین دلیل تمام نکات این کتاب از دل تجربه های واقعی بیرون میاد. کریس واس میگه بزرگترین اشتباه ما اینه که تصور میکنیم مذاکره فقط بر پایه منطق پیش میره، در حالی که بیشتر تصمیم های انسان ها از احساساتشون تأثیر میگیره. اگر بتونید احساس طرف مقابل رو درک بکنید، نیمی از مسیر مذاکره رو پشت سر گذاشتید. یکی از جذابترین تکنیک های کتاب برچسب گذاری احساساته. یعنی به جای اینکه مخالفت کنید یا بخواید خودتون رو ثابت کنید، احساس طرف مقابل رو بیان کنید. مثلا بگید به نظر میرسه احساس میکنید این پیشنهاد براتون منصفانه نیست. همین جمله ساده میتونه فضای گفتگو رو کاملا تغییر بده و مقاومت طرف مقابل رو کاهش بده. نوع نکته جالب دیگه اینه که کریسمس میگه از شنیدن نه نترسید. برخلاف تصور ما، نه پایان مذاکره نیست، بلکه آغاز یک گفتگوی واقعیه. وقتی طرف مقابل بتونه با خیال راحت نبگه، احساس امنیت بیشتری میکنه و راحت تر وارد گفتگو میشه. فرقی نمیکنه که مدیر باشید یا کارمند، فروشنده، دانش آموز و یا پدر و مادر. همه ما هر روز در حال مذاکره‌ایم، گاهی برای یک قرارداد، گاهی برای حل یک اختلاف و گاهی فقط برای اینکه حرفمون بهتر شنیده بشه. به نظرم مهمترین درس این کتاب اینه که قدرت واقعی در بلند حرف زدن و یا بیشتر فشار آوردن نیست، بلکه در خوب گوش دادن، درست سوال پرسیدن و فهمیدن احساسات آدم هاست. اگر دوست دارید در روابط کاری، خانوادگی و حتی تصمیم‌های روزمره نتیجه‌های بهتری بگیرید، خواندن کتاب هرگز سازش نکنید رو از دست ندید. مطمئن باشید بعد از خواندن اون دیگه هیچ مذاکره‌ای رو مثل قبل نخواهید دید. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. اگر این کتاب برای شما جالب بود، پیشنهاد می‌کنیم خواندنش رو از دست ندید. تا معرفی کتابی دیگر، مراقب خودتون و قدرت کلماتتون باشید. خدا نگهدار.
بدنت بهش نیاز داره؟ میدونی که زندگی بدون اون اصلا معنی نداره؟ درسته الان هست، اما خیلی کمه. به اندازه نیازمون مصرف کنیم. آب هست ولی خیلی کم.